الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بدون که مبدع هر یکی از فصلین یاد شده ربیع و خریف اینجا بود دیگه هنگام وصول شمس به یکی از نقطتین اعتدال در اکثر به یکی از نقطتین اعتدال در اکثر بقا و آفاق متحقق شود به بیانی که گفته آید. الان در زحمت نیستی که چرا این اول بهار و اول پاییز رو چرا این را لفظ اعتدالین را برای او پیش آوردن؟ برای اینه که گفتیم که چون منطقه البروج با معدل النهار اینها در چون دو تا دائره عظیمه هستند در سطح یک کره، اینها را بهش توجه داشته باشید. نکات علم هیئت، علم هیئت ریاضیات، یکی از شعب ریاضیات هست و علم هیئت را برای این میخونیم که بتونیم در علم نجوم راجع به حرکات کواکب، راجع به حالاتشون و اون چرا که به خصوص در مثل استخراج ماه، هلال ماه، بدر ماه، اول و آخر ماه را، استخراج سال شمسی را، اینها را باید بر مبنای علم شریف هیئت به دست آورد. ولذا در علم هیئت اینجا چون بر میگرده به اشکال هندسی، اونم اشکال هندسیش اشکال مثلثات در سطح کروی است، در سطح مستدیر، دایره مستدیر، نه مستوی، که مثلثات در سطح مستوی الان خیلی اینجا به کار ما نمیان، ما با مستدیرش کار داریم و سرش هم اینه که داریم از سطح مسطح در میریم و راجع به افلاک، دوائر، کرات مستدیر، دایره‌ای داریم حرف میزنیم. ولذا این مثلثات، مثلثات در سطح مستدیره. کتاب ها مثلا اصول اوگلیدوس که بعضی از اصولش را، قواعد هندسیش را در اینجا هم ازش استفاده می کنیم، بهره می بریم. اون اصول اوگلیدوس کتابش 15 مقاله داره. انشاءالله یکم پیشتر بریم کتاب رو میاریم و بعد اگه عزیزان پیدا کردید اصول اوگلیدوس به تحریر خواجه طوسی، یک جلد کتابه، خیلی بزرگم نیست، این را پیدا کردید بگیرید. باید کوچه حاج نائب، شمس الاماره اینا داشته باشن، اگرم ندارن جایی که کتابهای قدیمی دارن پیدا میشه. نشد ما داریم انشاءالله زیراکس میکنیم به محضرتون تقدیم میشه. اون اصول اوگلیدوس 15 مقاله داره و هر مقالهش مصدره به یک صدریه که اون صدر مقاله خیلی مهمه، اصول امهات علمی هندسی در سطح مثلثات در سطح مستوی را ایشون بیان میکنه. ولذا الان هم در کتابهای هندسی خیلی از اصول اوگلیدوس نام میبرن، منتها این کتاب به طور کلی ایشون در دو بخش مسطحات و مجسمات که مثلثات در سطح مستوی را این را گاهی در سطح پیاده می فرمایند گاهی در جسم پیاده می فرمایند که مسطحات داره و مجسمات. اینها در شنیدم در کتاب ها در دانشگاه لندن جاهای دیگر تدریس میشه این کتاب، رسما خود این کتاب رو میخونم تدریس میشه این در بین قدمای ما آخوندهای قدیمی ما هم از کتاب هایی که در جنبه هیئت و نجوم به عنوان کتاب مقدماتی تازه میخوندن این بود، کتاب اصول اقلیدس بود. این در ریاضیات آخوندی ما این تازه کتاب اولی بود، ابتدایی بود، و بعد از او کتاب اوکر مانلاوس رو میخوندن. اوکر جمع کره، دیگه اون میرفت مثلثات در سطح مستدیر رو پیش میکشید، کره رو، که باز از این کتاب هنوز سنگین تر اوکر مانلاوس متوسطه بود و اوکر سالزوسیوس کتاب عالی ترش بود. اینها را آقایان میخوندن و در جهت استخراج مسائل حیوی و نجومی در علم هیئت ازش استفاده میکردن. بر اساس طرح بحث درس اول در سطح یک کره نمیشه که ما دو تا دائره عظیمه در عرض هم داشته باشیم، راه نداره، برای اینکه اگر این کره به نفس خودش حرکت کنه یا فرض حرکت او بکنیم که کره زمین اگر باشه بر خودش حرکت میکنه به حرکت وضعی، علاوه از حرکت انتقالیش حرکت وضعی هم به دور خودش میگرد. حالا چه بگرده مثل زمین چه نگرده، هر کره‌ای به حرکتی که در میاد بر اساس دو تا قطبی که داره اون محور حرکتش قطعا یک دائره عظیمه بیشتر روش نمیشه که فرض بشه. و اگر دائره عظیمه دیگری هم به مناسبتی خواستیم روی این کره پیاده کنیم، تصدیق می‌فرمایید که دو تا دائره عظیمه موازی هم نمیتونن باشن، راه ندارن. حالا موازی هم نشدن، تصدیق فرمودید که باید قطعا این دو تا دائره عظیمه در دو تا نقطه با هم دیگر تقاطع کنن. بله، اگه یک دایره عظیمه باشه دایره های صغیره با هم موازی میشن، یک با هم تقاطع هم نمی کنن، چه بسا پیش بیاد تقاطع نکنن. یه وقتی هم پیش میاد تقاطع میکنن که انشالله بحث میاد، اما اگر دو تا دایره عظیمه بودن با هم تقاطع کردن در سطح یک کره قطعا دو تا نقطه تقاطعشون باید طوری باشه که این دو تا دائره به دو تا نصف متساوی تقسیم بشه، که راجع به منطقه البروج با معدل و نهار این حرف را زدیم که الان ما در این شرط در این کره این وسطی را معدل و نهار گرفتیم بر اساس دو تا قطبش، و این یکی را منطقه البروج بگیریم، حالا این طرفش فرض مثلا اینجاها یه قطبش باشه و این طرف اینجاها هم قطب دیگرش باشه. خب اینها را و ترسیم منطقه البروج را و معدل و نهار را هم گفتیم، معدل به خاطر حرکت اولاست و منطقه به خاطر حرکت ثانیه است، که حرکت اولا را حرکت به خلاف توالی می فرمایند و حرکت ثانیهی که مال منطقه البروج هست را به عنوان حرکت به توالی می فرماید. اینها را قبلا داشتیم. بعد فرمودید چون که آفتاب در سطح دایره منطقه البروج همیشه حرکت می کنه و لذا در اول بهار می رسه به نقطه اعتدال ربیعی که حالا دیگه اگر این رو الان این رو که شمالی بگیریم منطقه البروج که اینه، قطب شمال اینه، قطب جنوب او طرفه، قرار شد که چون دو دائره عظیمه معدل و منطقه با هم به تناسب تقاطع می کنن، نیمی از منطقه البروج که 180 درجه است این خطی که الان داریم رو، این رو اجازه بفرمایید درس بعدی باید این رو 180 درجهش در طرف شمال معدل میفته و 180 درجه این منطقه البروج به طرف جنوب معدل میفته. یعنی چه؟ یعنی که آفتاب وقتی میاد، یکی از ماهیتش که وقتی میاد به این درجه اینجا، چون محیط دایرم که چه فرمودید عظیمه چه صغیره 360 درجه است دیگه، پس فرمودید پس این محیط دایره منطقه البروج 360-180 طرف شماله که با منطقه تقاطع کرده در طرف شمال منطقه افتاد و 180 درجه در طرف جنوب منطقه. پس اولین نقطه ای که آفتاب وقتی بیاد به اون جزء منطقه میاد میفته در طرف شمال میشه اون نقطه اعتدال ربیعی و نظیر او مقابلش 180 درجه اونورتر میشه اعتدال خریفی. پس این رو الان میفرمایید نقطتین، دو تا نقطه. خیلی حالا بعدا انشاءالله نحوه اینکه این منطقه البروج 360 درجه را به 12 تا قاچ، بله که 6 تا قاچ این ور 6 تا قاچ هم مال اون ور که هر قاچش هر چیزش میشه 30 درجه، 12 تا 30 درجه بشه 360 درجه که حالا چجوری ما این رو به 12 تا برج تقسیم میکنیم انشاءالله حرفاش پیش میام. پس اینجا میشه دو تا نقطه اعتدال. یک نقطه اعتدال اون نقطه ایست که وقتی آفتاب میرسه به اون نقطه میاد در طرف شمال معدل قرار میگیره، اینقدر در شمال هست تا میرسه 6 ماه اونورتر، 6 ماه تو شمال معدل و نهار همینجور به اسلام. حالا این شمال جنوبش هم انشاءالله حرفشو میزنی که معیار مهمش چیه که تا میرسه به نقطه بعدی 6 ماه بعد اول بهار که میشه ربیع که گفتیم چی؟ رأس الحمل، تا میاد به 6 ماه بعدی اول برج پاییز که از اول برج پاییز دیگه میفته توی طرف جنوب معدل النهار. بازم از اول پاییز الان به تعبیر باید بگیم که آفتاب چی الان؟ روزا الان جنوبیه دیگه، رفته تو اون 180 درجه بعدی که تا آخر اسفند دوباره بیاد اول بهار باز بشه. این دو تا نقطه را میگیم نقطتینی که بدان که مبدع هر یکی از فصلین یاد شده ربیع و خریف، ربیع اول فصل بهار، خریف اول فصل پاییز. پس این دو تا نقطه اول ربیع و اول خریف میگیم هنگام وصول شمس به یکی از نقطه دهن، به یکی از این دو تا نقطه که بیاد، اعتدال در اکثر بقاع و آفاق متحقق شود. این اعتدال یعنی اعتدال شب و روز. چرا؟ برای اینکه خب حالا نظر شیطان هست دیگه، گفتیم آفتاب در حقیقت داره منطقه البروج طی میکنه و هر روزی هم قریب به یک درجه رو طی میکنه، غریب به یک درجه که 30 درجه رو طی میکنه میشه یک ماه، میشه فصل بهار. 30 درجه بعدی رو طی میکنه میشه اردیبهشت. که اون حمل ظهر، 30 درجه بعدی میشه چی؟ میشه خرداد. تا میرسیم به این اینجا نهایت دوریش به طرف معدل، دوباره باز کم کم داره به معدل نزدیک میشه. 30 درجه 30 درجه 30 درجه، که این خطی که وسط داریم به 2 تا 90 درجه منطقه و با معدل این نیمه را تقسیم کرده. خب اینها را، این در حرکت به توالی اصلی آفتابه که آفتاب در سطح دائره منطقه البروج به اون معنایی که عرض کردیم و دیگه باید توجه داشته باشید. درست آفتاب در فلک چهارمه، اما این آفتاب که در فلک چهارمه تو مداری دور میزنه، یه روزی یک یک درجه، هر شبان روزی که اون مدار رو باز کنی از فلک چهارم بیاری فلک هشتم، میخوره به دائره منطقه البروج. ولذا دائره منطقه البروج را گفتیم دائره شمسیه. پس این حرکت اصلی آفتاب. اما فرمودید ما به ظاهر میبینیم که هر روز آفتاب داره از مشرق، از این مشرق، حالا این خطی که الان داریم بعدا میخونیم، از این مشرق ای طلوع میکنه به مغرب، حالا منطقه گاهی از این نقطه مشرق در میاد این نقطه مغرب فرود، گاهی از این نقطه مشرق در میاد تابستونه میاد مثلا اونجا مشرق در میاد این بالا دور میزنه میره اونجا مغرب فرو میره، خیلی دیگه فاصلش طولانی. زمستان الان نه، از اونجا مشرق در میاد یک کمی میاد بالا اونجا میره پایین، که این را انشاءالله بعدا میخونیم. اینها سعه مشرق داریم، سعه مغرب داریم، اینا رو میخونیم. خب پس آفتاب وقتی آمد به این جزء اول بهار، معدل نهار به حرکت اولا، فرض اینه که در حال حرکت دیگه، که انه چون زمین داره حرکت میکنه، که انه مثل اینکه معدل نهار میاد در این نقطه آفتاب را در این درجه با خودش میبره و با سرعت که انه میاره یه دور میزنه میاد درجه بعدی. درست؟ باز کی آفتاب میتونه بیاد خود معدل او رو ببره؟ یک نقطه دیگرم نقطه اعتدال ربیع خریفه، اومد اینجا هم که 6 برج رو طی کرد اومد به این درجه، که انه مثل اینکه حالا ما روی زمین که اون تو وایستادیم زمین داریم ولی میره، مثل اینکه باز معدل اونها رو آمده منطقه رو در این نقطه خریف باز با سرعت به دور خود با خودش برده، 24 ساعت آورد و انداخت به درجه بعدی. واری که آفتاب داره یک یک درجه خودش رو میره، منطق به حرکت اولا که انه، ولذا منطقه با تمام مدارات یومیه موازی با او همینجور دارن دور میزنن دیگه. حالا اول بهار و اول پاییز خود معدل آفتاب رو میبره این دو روزی، بعد روز بعدش تو درجه بعدی اون مدار موازی با اون یکی میبره، روز بعد که افتاد تو درجه بعدی باز اون مدار بعدی میبره، همینجور اینا که دارن میرن که انهو دارن او رو میبرن میارن. ولذا تو این دوتا نقطه اعتدال که آفتاب برسه خود معدل او رو میبره. ولذا ما 2 روز میتونیم در سال مسیر معدل و نهار رو ترسیم کنیم. فرض اگر در خط استوا باشیم یه شاخصی رو بکاریم، این میبینید در غیر این صبح تا غروبش اونجا میبینیم که در 2 روز از سال آفتاب کنهو صبح که در میاد شاخص سایه شاخص ما میفته به این خط استوای زمینی. درست؟ آفتاب همینجور که میاد بالا و که سایه شاخص دوباره میفته روی خط استوا در طرف شرق. اما در روزهای دیگر نه، خیر نه، آفتاب که مثلا آمد تا به اینجاها، آفتاب از اینجا بالای سر خط استوایی ها موقع ظهر یا طرف شمال در طرف زمستان که شده موقع ظهر، آفتاب از بالای سرشون میره به طرف جنوب. اینها رو باید انشاءالله حالا میرسیم با معدل و نهار و منطقه و اینا باید با هم هماهنگ بشن. پس وقتی این 2 روز آفتاب آمد، یکی در جزء اول ربیعی فصل ربیع و در اولین جزء فصل خریف فصل پاییز، این آفتاب که انه مثل این که معدل و نهار میاد اون روز ایشون را میبره و دور میده، دوباره میاره تا جزء بعدی اون مدار موازی با اونوری او رو میبره. این دو روز که میبره عنایت بفرمایید. فرمودید معدل النهار چیه؟ دایره عظیم است. منطقه البروج او رو تقاطعش کرده در دو تا نقطه اعتدال. به چه نحوه تقاطع کرده؟ به دو تا 180 درجه. پس اگر که انه آفتاب بیاد در اول بهار که معدل میاد از این نقطه اینو میبره و میرسونه باز به اینجا، و در اول پاییز که انه معدل داره مسیرش دور میزنه میاد این نقطه آفتاب رو میبره و میاره میذاره تو درجه بعدی، اون وقت روز بعد اون مدار موازیش میاد او رو با همراه با معدل میبره، منتها خود معدل دیگه نمیبره چون مسیرشون با هم فرق کرده. در این دو روز روزش روز 12 ساعت، شبم چی؟ شب میشه 12 ساعت. ولذا پس اعتدال اینجا برقرار شده، روز 12 ساعت، شبم 12 ساعت. خب این روز 12 ساعت، شب 12 ساعت برای کسانیه که در خط استوا زندگی میکنن هست که الان آفتاب اومده تو معدل داره میاد میره، که نه مثل این که فقط داره بالا سر خط استوایی ها میره روز 12 ساعت، نه. این که فرمود در اکثر بقا و آفاق متحقق میگرده، نخه این که اینجا الان آفتاب اومد در معدل روزش 12 ساعت، شبش 12 ساعت، چه کسانی که در خط استوا باشن، چه کسانی که از خط استوا در آمده باشن، 1 درجه، 10 درجه، 20 درجه، 23 درجه، 30 درجه، 50 درجه، تا از این ورم بریم تا به شوروی هم بخوریم، تا اونجا هم میبینید آفتاب وقتی برسه به اول بهار اول پاییز تا عرض 66 درجه، تا اونجا، تا اونجا تمام این شهرها، این کشورهایی که چه در این ور هستن چه در اون ور هستن، حالا این اکثر بقا، اینها تمامشون میشه شبشون 12 ساعت، روزشون هم 12 ساعت، شب روز 12 ساعت، شب 12 ساعت میشه اعتدال. مثلا ما اینجا که الان با خط استوا خیلی فاصله داریم، در اول بهار اذان صبح ما با مغرب ما با هم هماهنگ بشه، 12 ساعت، 12 ساعت شب داریم، 12 ساعت روز داریم. اینو میگن اعتدال، یعنی شبان و روز معتدل میشن. اما آفتاب فرض مثلا از برج حمل آمده به ثور، به جوزا، جوزا یعنی خرداد، رسید چی؟ به اول تیر، درست؟ اینجا دیگه موقع وقت اذان ظهر ما الان اینجا که بشه میبینیم آفتاب به بالای سر ما خیلی نزدیکه. الان زمستونا پنجره هاتون میبینی آفتاب موقع ظهر اینقدر افتاده اون پایینا که آفتاب از بغل مبروی تا اون ته اتاق منزل رو روشن میکنه، درست؟ اما تابستون میبینید آفتاب موقع ظهر ساعت 10 تا 2 اینا اینقدر اون درون منزل رو روشن نمیکنه، چون هی اومده پیراه تهی کرده اومده بالا جلوتر، بالای سر ما نزدیک میشه. حالا هرچی نزدیک بشیم، نه اینکه منطقه مدارات موازی با منطقه تا قطب منطقه رو اسمش چی بود آقا؟ اسمش بود مدارات، ها؟ نه، مدارات موازی با منطقه را اسمش بود چی آقا؟ بله، مدارات میول، میل، نه درسته؟ چون منطقه دایره عظیم بود با معدل و نهار به تقاطع تناسب همدیگر تقاطع کردن، اما مدارات موازی معدل منطقه چطور؟ اینا که همش معدل رو با موازی چیز نمی کنن که، ولی یه مداری فرض اینجا موازی با منطقه داشته باشیم، درست؟ این مدار میونه یک کمی میاد از قوسش میفته این ور معدل، اما چقدر از قوسش میفته اون ور معدل، ها؟ برعکس مداری در طرف اون ور منطقه البروج داشته باشیم، یه مداری الان موازی با منطقه باشه که این مدار بیاد ببین اینجا میاد تا به اینجا، یک کمی از قوسش میفته این ور منطقه، منطقه چی معدل، اما چقدر از قوسش میفته اون ور معدل، درست؟ ولذا بر اساس این فقط در 2 شبان روز در طی سال شبان روز با هم دیگر برابرن، یکی در اول بهاره یکی در اول پاییزه. چرا؟ چون در اول بهار و اول پاییز، چون که آفتاب در دو تا نقطه اعتدال است، میبینید که معدل النهار که آفتاب رو که انه به حرکت اولا میبره، میبینید روزش 12 ساعت و شبش هم 12 ساعت که با افق تقاطع کردن. اما به غیر از این نه، به غیر از این اگر تابستون ها باشه روز ما خیلی بلنده شب کوتاهه، اگر زمستون ها باشه شب خیلی بلنده روز کوتاهه، ولذا شبان روز اعتدال نداره. الان شب، الان غروب اذان 5 و مثلا 10 دقیقه اذانه، از اون ور چقدر؟ خود ساعت 5 مثلا اذانه، چقدر میشه بین این 5 تا اون 5؟ ماشاءالله 7 ساعت اینجا و 7 ساعت اونجا، 14 ساعت نیم الان ما شب داریم، چیزی در حدود مثلا 12 ساعت این گونه، شاید کمتر، 12 ساعت که نمیشه کمتر روز داریم. مثلا اون چقدره؟ شب روز چقدره؟ به عکس تابستون ها روز ما چقدر بلنده؟ شب ما چقدر بزاره؟ حالا این تا عرض 67 درجه است. بعد که انشاءالله برای شما آفاق را تقسیم کردیم به آفاق دولابی و آفاق حمایلی و آفاق رهوی، اینا اون بحثا اونجا پیش میان که از عرض 67 درجه در بریم. الان ما خون تهران تقریبا با خط استوای زمینی و سمت رأس ما تا معدل النهار حدود 36 درجه فاصله داره. اگه همینجور بریم تا 33 درجه، 32 درجه بعدی هم باز بریم به طرف قطب شمال بریم، میشه 67 درجه. از اونجا به اون طرف که رفتیم دیگه از این وضعیتی که الان شبان روز باشه در میان، دیگه یواش یواش طور میشه که اونجا الان زمستون ها الان بعضی جاها 4 ماه شبه، 4 ماهشون روزه و 4 ماهشون بین طلوعینه، 4 ماه بین طلوعین، 2 ماهش کنهو تاریکیش خیلی بیشتره، 2 ماه دیگه روشناییش بله کمی بیشتر میشه تا روز بشه، یعنی تا آفتاب در بیاد. حالا بین طلوعین ما چقدره؟ آفتاب از اذان صبح تا برسه به موقعی که در میاد ما ببینیمش معمولا 1 ساعت و 20 دقیقه، 1 ساعت و 40 دقیقه، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت و مثلا بله 2 ساعت بعیده معمولا زمستون تا بهار داشته باشی. اما اونجاها نه، اونجا گاهی شب 3 ماه، روز 3 ماه، مابقی بین طلوعین. بعد برویم به خود قطب که در نقطه قطب و حوالی قطب 6 ماه کلن آفتاب میاد، یعنی از اول بهار که میاد اونجا، چون اونجا که بریم کنه اینجوری میشه بالای سر ما میشه آفتاب، از این نقطه که در آمده همینجور دور میزه، 6 ماه دور، 3 ماه دور میزنه میاد بالا، 3 ماه دور میزنه میاد میره پایین، میرسه به معدل، بعد اون بر معدل که رفته 6 ماه دیگه آفتاب پیداش میاد، اون 6 برج جنوبی آفتاب. اینا دیگه انشاءالله هر پا پیش میاد و فرق. حالا این دو تا نقطه اعتدال رو پس به جنبه این که چون در این دو روز مدار حرکت یومیه شمس، نه مدار حرکت اصلی شمس، مدار حرکت اصلی شمس منطقه البروجه، اما چون به حرکت اولا مثل این که هر روز آفتاب هی از مشرق داره به مغرب میره، این هر روز تو یک مدار میره که یا در طی سال 2 روزش مدارش خود معدل در 2 تا نقطه اعتدال، مابقی ایام سال مدارات موازی با معدل در طرف شمال اگر آفتاب تو 6 برج شمالی باشه، یا مدارات موازی با معدل در طرف جنوب اگر آفتاب جنوبی بشه. اون وقت این مدارات یومیه آفتاب که هر روز کنه با معدل و مدارات موازی او میاد و میده، روی این حساب میگیم 2 تا نقطه شب و روزش اعتدال داره، روز 12 ساعت، شبم 12 ساعت، به غیر از این 2 روز دیگه نه. حالا کم کم یک ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه کم کم پیش میره، خیلی سریع محسوس نیست. حالا روز دوم مثلا روز دوم بهار هم بازم تقریبا همون شب 12 ساعت، روز 12 ساعته، منتها یه چیزه که روز بلند شده شب کوتاه شد، روز بعدش باز مثلا 2 دقیقه روز بلند شد، شب 2 دقیقه کوتاه شد، کم کم 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، شبیه لوله رو میمونه، پیچه درون لوله رو، از این ور که میاد بالا هی یواش یواش میاد بالا، از اون ور که پیچ میدی یواش یواش لوله میره پایین، هر قوسی که میدی یه کمی میبینی لوله رفته پایین تر، دوباره یه کمی قوس رو برگردونی یه کمی لوله آمده بالاتر. این هم همینجوره. حالا به هر حال از جنبه هندسی و ریاضی در این دروس فقط نقطه ما اعتدال داریم شبان روز، مابقی یا شب گاهی نیم ساعت، 1 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعت، 3 ساعت از روز بلندتره، از 1 دقیقه شروع میشه تا میره به ساعتها میکشه، یا اینکه نه کمتره، به نه روز بلندتره، برعکس. این میشه نقطه این اعتداله در اکثر بقا. ولذا الان میگیم که وقتی میاد به 2 تا نقطه اعتدال تا عرض 67 درجه اینجوری از عرض اکثر بقا و آفاق، اما از عرض 67 درجه تا 90 درجه دیگه تو این قاعده نیست. این قاعده که الان داریم میخونیم اون دیگه از این قاعده در میره که ایشالله به عرض میرسونیم، به بیانی که گفته آید ایشالله همین صفحه 31 میگیم. خب هرگاه توهم انطباق دائره‌ای بر دائره دیگر شود، لا محاله قطبین اون دو بر یک دیگر منطبق شد. خب این که مثل این که الان خط استوا با دائره معدل نهار یکی شدن، خب قطبشون هم یکی. و چون دائرتین از یک دیگر جدا گردن مقاطع هم دیگر باشن به وجهی که گفته این، و چون تقاطع کنن قطبین منطبق نیز از هم جدا شود. اینجا الان گفتیم اگه منطقه با معدل فرض با هم بودن، که می‌فرماد موقعی که ستاره‌های ثوابت رفتن به سوی معدل که اون منطقه حرکت اونا که منطقه البروجی با معدل یکی شده، میشه برای 186 هزار سال بعد منطقه و معدل یکی میشه. اونجا که یکی شدن، بله قطب معدل با منطقه هم چی میشه؟ آقا یکی میشه. اما الان که منطقه رو با رصد گیر آوردیم دیدیم نه، منطقه از معدل در نهایت بعدش از جانب عقرب، چون اینوری نباید بگیریم، چون اینم معدل با منطقه هست با این طرف ما، اما همیشه با جانب عقرب رو بگیریم، طرف نزدیکتر. پس این معدل رو با منطقه در این طرف، در طرف شما اینقدر فاصله دارن، در طرف جنوب هم چی؟ اینقدر نهایت فاصله دارن. خب حالا که پس نهایت با هم دیگر فاصله دارن، قطعا قطبینشون هم چی آقا؟ با هم به همین مقدار فاصله اونا نهایت با هم فاصله دارن. پس چون تقاطع کنن قطبین منطبق نیست از هم جدا شد، و بعد قطبین، دوری دوتا قطب، بعد قطبین در جهتین متبادلتین. حالا این دوتا قوس با هم دیگر در این جهت متبادله، این دوتا قوس هم با هم دیگر در اون طرف، در اون ولی تقاطع با هم چی هم؟ متبادله. پس دوتا قطب منطقه در این جهتین متبادلتین با هم مساوی هم، وگرنه بخوای این قوس معدل رو بگیری با این قوس منطقه، این دوتا قطبشون با هم چیز، با هم دیگر چیز نیستن، بعدشون به مقدار چیز نیست، بلکه باید از جانب عقرب رو بگیری. ولذا دوری بعد، مثلا دوری قطب معدل از قطب منطقه در این طرف با هم دیگر، با اون طرف بعد قطبین در جهتین متبادلتین به مقدار میل کل واحد از نصفین هر دائره از نصفین دائره دیگر در همون جهت خواهد بود. دیگه روشنه، چون الان ما دو تا دائره عظیمه معدل و نهار منطقه داریم، در 2 تا نقطه با هم دیگر تقاطع کردن، نصف معدل افتاد اینجا، نصف منطقه افتاد اینجا، پس نصفین، نصف معدل باز با نصف منطقه افتاد اونور نقطه تقاطع، پس بعد این دوتا در طرف نصفینی که با هم دیگر هم جهتن، این دوتا نصف با هم هم جهتن، این دوتا نصف هم اون طرف تقاطع با هم هم جهتن، وگرنه این نصف منطقه با معدل و این نصف منطقه رو به هم بگیری با هم دیگر در جهت یکی نیستن. اینطور و بدین مطلب در این فن بسیار حاجت افتاد که ما همیشه ابعاد اشیاء رو باید همیشه از ناحیه جهتی که با هم دیگر موافق هستن بگیری. الان مثلا بگیم آقا فاصله ما تا خط استوا چقدره؟ ها؟ میفرمایید کدوم ور بریم؟ اگه از این وری بریم قطب و بریم اون ور زمین رو تا بریم اون زیر اون ور به خط استوا برسیم فاصله خیلی. بله؟ الان بگم آقا فاصله بنده با این آقایی که با من نزدیک هستن فاصله ما چقدره؟ دو تا راه دارم. یکی اینکه از این طرف به ایشون بگیرم، یکی از این وری دور بزنی بریم. نه اصلا از این ور که اصلا دور بزنم برم اون ور کره زمین رو برگردیم از اون ور کره زمین بیایم بالا بیایم پیش آقا بگیم فاصله ما اینقدر. قبول داری؟ میشه؟ نمیشه. همیشه باید فواصل رو از جانب اقرب بگیریم، از جانب نزدیکترش بگیریم که با هم همجهتی. بگه الان من و آقا با هم دیگر در این طرف با هم همجهتی، الان در اون طرف با هم یک جهت نیستیم که. و اگر تقاطع دو دائره بر یک دیگر بر زوایای قائمه بود، خب حالا این یک مطلبی روشنیه. الان دو تا دائره عظیمه منطقه و معدل داشتیم، درست؟ اما چون منطقه و معدل با هم دیگر تقاطعشون بر زوایای قائمه نبود، منطقه با معدل یک نقطه اینجا تقاطع کردن، این زاویه چیه؟ حاده است. اینم زاویهش چیه؟ حاده. این زاویهشون منفرجه است، این زاویه منفرجه. اینجا هم باز دو تا حاده داریم و دو تا منفرجه. پس زوایه به تقاطع به قائمه نیست. اما اگر آمد که دو تا دائره عظیمه داشتیم و تقاطعشون به صورت زوایای قائمه بود، مثل اینکه همین دایره عظیمه با این دایره عظیمه اومدن در این نقطه قطب با هم دیگر تقاطع کردن، مثلا حالا نقطه قطب دیگه نباید بگیم با هم تقاطع کردن، پس این دو دایره چهار تا زاویه در تقاطعشون چهار زاویه قائمه با هم تشکیل دادن. و ضابطه اینه که اگر تقاطع دو دایره با یک دیگر بر زوایای قائمه بود، هر یک مار بر قطب دیگری بود. این هم حقه. چرا؟ چون ما در سطح این یک کره دو تا دایره عظیمه موازی هم نمیتونیم داشته باشیم. پس قطعا این دو تا دایره عظیمه با هم دیگر تقاطع میکنه. اگه تقاطع کردن در اون دو تا نقطه تقاطعشون یا به زوایای حاده و منفرجه تقاطع میکنن مثل منطقه و معدل، یا اینکه نه به زوایای قائمه هم دیگر رو مثل این معدل و نهار، و لطف بفرمایید این یکی رو بگیریم افق، این یکی رو هم میگیریم که الان میخواییم بخونیم دایره ماره به اقطاب اربعه، به دلیلی که بعدم میگیم. پس الان این دایره و این دایره با هم دیگر تقاطع کردن منطق به زوایای قائمه. خب حالا این یکی ضابطه، اینا ضابطه است، ضابطه ها رو داشته باشید در هر دایره ای که میرسیم به کارمون میاد. فعلا هنوز ما دو تا دایره عظیمه خوندیم، معدل و منطقه، این دوتا که بر زوایای قائمه باشه، الان این دوتا به کارمون نمیاد. بله اگر منطقه میرفت تا به قطب، اونجا به کارمون این قاعده ضابطه میاد، اما جای دیگر این ضابطه به کارمون میاد. این یکی بعد میان دوائر و افتاب آنان و کواکب و نقاط فلکی از یکدیگر و یا از هر مبدعی مانند ابعاد و مسافات نقاط ارضی از جانب اقرب اعتبار شود. الان میخوام فاصله این منطقه و معدل بگیری. خب منطقه و معدل در دو تا نقطه که هم دیگر تقاطع کردن، اون دو نقطه که اصلا فاصله با هم ندارن تو اون دو تا نقطه، به غیر از این دو تا نقطه تو این قوس و تو اون قوس از هم دیگر جدا شد. حالا میخوام فاصله معدل با منطقه رو بگیری، باید از کدوم طرف بگیری؟ از جانب اقرب رو بگیری. این طرف معدل رو با این نیم قوس شمالی منطقه بگیریم، اون طرف معدل رو با اون نیم قوس جنوبی او با هم بگیریم. یا هر کوکبی الان میخوایم یه ستاره ای رو فرض عرض او را طول او را پیدا کنیم، مثلا عرض او رو باید از منطقه بروش بگیریم. میتونیم این ستاره با منطقه از این طرف بگیریم، از اون برم بریم خود زیر زمین رو برگردیم، اونوری دور اینه میشه، اون از جانب ابعده. همیشه باید از جانب اقرب مسافت ها رو، در اینجا هم همینطوری. ما الان مسافت بین قم و تهران رو میگیم مثلا 140 کیلومتر. خب معلومه که از جانب اقرب رو گرفتیم، وگرنه این ور از تهران بریم برای مازندران و بریم شوروی و بریم قطب و دور بزنیم اون ور نیم کره زمین و بعد دوباره برگردیم از اون ور افق و اونوری بیایم بالا و اونوری بیایم قم، دیگه 150 کیلومتر نمیشه که، چندین میلیون کیلومتر مثلا میشه. اینکه از جانب اقرب رو چطور در بحث زمینی روی همین حساب یکی از اشکال هندسه رو اسمشو گذاشتن شکل هماری، مثلث، شکل هماری. بله، که اگه ما یه مثلثی داشته باشیم، بله یه مثلثی داشته باشیم، فرضاً این مثلث، بله ما از این مثلث یک هماری اینجا باشیم، در این زاویه مثلث باشیم، ما یه کمی علف تو این زاویه مثلث گذاشته باشیم مثلا. ایشون که دیگه نمیره از این ور دور بزنه، این قوس مثلث، این ضلع مثلث طی کنه بره اون زاویه و دوباره از اون زاویه برگرده بیاد این زاویه علف بخوره، که از همین جانب عقرب میاد این علف رو میگیره. این حمار رو مثال زدن برای اینکه در بین حیوانات ایشون بنده خدا خیلی کنفهمه، گفتن اینی که اینقدر کنفهمه این فهمه باید راه نزدیکتر رو بره، راه دورتر هیچی نمیره. اسم اون شکل مثلث گذاشتن شکل حماری. و قدیمی است، خیلی قبل از اسلام حرفش شد، از دوران کیسابودس اینها براش اسم گذاری کردن اشکال را. و اینطوری از جانب عقرب و چون به رصد یافتن منطقت بروج را و حرکت او را و حالات او را، باید با رصدخانه ها فرد تهیه کرد. این به ظاهر چشم اینا نمیشه. حالا این آقایون رفتند و عده‌ای در رصدخانه نشستن، زحمت کشیدن، مثل خواجه طوسی در رصدخانه مراغه، که متاسفانه ما اینا رو حفظ نمی کنیم. حالا هم یه مقداری خودمون حفظ نمی کنیم، هم یه مقداری هم جان خدا سر به سرمون گاهی میگذاره، که مثل الان این قضیه زلزله که پیش آمده، اون چیز عرق از بین رفته. خب این حوادث اینجوری هم هست، اینجور وقایی هم هست، اما بعضی از جا خودمون حفظ نمی کنیم. یه ملو خلیل آملی داشتیم، تو تاریخ داره ملو خلیل آملی، ایشون چه عجیبه رفته تو ید رصدخانه بنا کرد. ملو خلیل آملی از آمل دیگه چی بنده خدا پیش آمد براشون اینجا، مردمو دیگه سر و صدا و بگو و نگو و چی شده باشه، اختلافات محلی و طایفگی و این چه کرد و او کی برد و این کی خورد، تو اینا خیلی بدبختی ها درست میکنن، میشه اجتماع اصلا بخت میگیره. ولی این بنده خدا حالا چی براش پیش آمد، حوصله‌اش سر رفته، چطور دیگه از اینجا در رفته، رفته چطور اون موقع یاد چرا رفت اونجا رصدخانه برای. بعد در رصدخانه‌اش ساعت آبی درست کرد، آب کل 24 ساعت را با یک کاسه آبی، حالا قطره قطره ای بگو چجوری این رو تنظیم کرده، ساعت آبی که الان می آمدی این ته کاسه را نمیدونم این چجوری برنامه ریزی چکار کرده، میفهمیدی الان چقدر بعد از ظهر، چقدر ظهر شده نشده، صبح غروب شب چی، با آب از این کارها. انسان انسان، افسوس که اون علوم معارف اصلی از دست ما رفت برادر. ما الان بکوشیم، الان که بنده که در کشور خدایش نمیدونم، حالا کسی بخواد این معارف، حالا این دو کتابی که من شما داریم با هم میخونیم، این مثل این که الان الف بابا داریم میخونیم، اینو این حال داریم میخونیم، الف بابا بابا ابداد مثلا نام داده اوله این تا بریم. حالا متاسفانه که ایشون ناراحتی براشون پیش آمد جسمانی و نشد درس و بحث ادامه پیدا کنیم. یک دوره در قم 17 سال درس گفتن و همینجور آقایان یه چهار تا آمدن و شستن رفتن، دو تا آمدن و رفتن، اون آمد و رفت، بالاخره یک مستخرج بار نیامدن. سرسرکی میگیریم علوم معارف، اصلا تمام علوم معارف ما از دست ما رفته، همینجور نمیدونم یه چیزایی مشغول شدیم، کارهایی میکنیم و یه دردار آدم نمیدونم کجا بره آخر چیکار کنیم. الان هم فرض من و شما آتش داریم، داشتیم الحمدلله، دوستان خیلی خوب بودن این دوره اخیر درس، اما متاسفانه حال ایشون حالا به هم خورده و دیگه نتونستن ادامه کار بدن، وگرنه برسیم تا آدم به نمیدونم شرح چغمینی برسه، به بالاتر اوکر مانلاوس، اوکر سابزوسیوس، جامعه بهادوری، مجستی و زیج بهادوری، زیج علوه، چقدر کارها باید میکردیم، اینها همه از دست ما رفته. یک استاد هم حالا در کشور نداریم اینا رو درس بگیم، یه استاد نه. ما به غیر از ایشون دیگه ندیدیم، پیدا نکردیم یک استاد. چرا؟ اینا والی که این علوم معارف از قدما، ما الان در بین کتابخونه های ما شاید 17 تا، خدا رحمت کنه مرحوم سردار کابلی رو، سردار کابلی مرحوم حیدر قلی خان که تو قبرستان وادی السلام نجف متاسفانه الان تو وادی السلام دارن یه جایی رو یه تو داخل قبرستان یه جایی شنیزی میکنن جاده کوچه، بعضی که قبر خودشون میشناختن رفتن اونجا رو علم کردن گفتن قبر مثلا فلان ماست، قبر مرحوم حیدر قلی خان بی نظمت هیچی نداشت، هیچی نبود، 25 سالیشون مرحوم شده هیچی نبود بره بگه آقا این مال ماست، این الان داره میره زیر شنی و جاده بود. حالا به ما که زنده بود دفنش کردیم، حالا که مرده است به طریق اولا دفنش میکنه، مشکلی نداریم. این حیدر قلی خان یه آقا ایشون در کجا بود؟ کرمانشاه. ما در خود در 30-40 سال قبل تهران و قم و نجف و نمیدونم قزوین و هر کجا مشهد و اینها در مطلق علوم، در مطلق علوم دیگه از فقهش، از اصولش، از ریاضیاتش، از طبش، از نجومش، از هیئت و علوم غریبه آشنا ناآشنا هرچه، دو تا آقای مطلق داشتیم، دو تا، یکی علامه شعرانی جان بود تهران، یکی مرحوم حیدر قلی خان بود در کرمانشاه. حالا به طول آقای شعرانی این آقا افتاده، الحمدلله علوم معارفش رو گرفت و نگذاشته ایشون همراه خودش به قبر میره. اون آقا که دیگه هیچی نداشت، هر کسی از ایشون هم یه حرفی داره یه چهار تا نقل خاطره یا نمیدونم اونجا یه آب دم زد شفا پیدا کرد، من این حرفایی که نمیدونم به چه کارا مشغولی، مثلا مثل این که تمام دینداری ما آمده به همه یه چند تا مثلا یه کمی عزاداری و یه کمی آب دم بزن خوب بشین و یه کمی دعا کن که زندگی رو برام بشه، همین اینها بند شد. اون حیدر قلی خان به اون عظمت جامع علوم و فنون مطلق در کرمانشاه دفن شد، بعدم از دنیا رفت و اینو بردن انشاءالله خیلی احترام کردن رفتن وادی السلام نجف همین. بعد از اون انگلیسی ها چیکار کرد؟ رفتن تو ماترکی او کتاب نسخه های کتابی که الان جناب حضرت مقام معظم رهبری چند سال خیلی دارنشون کوشش میکنن، حقیقت هم شاید بعد از آیت الله مرعشی نجفی که این همه کوشش کرد در جمع نسخه ها دیگه ایشون به لطف الهی الان افتاده به جان این قضیه که داره نسخه های اصلی رو جمع میکنه، اما چجوری همه در رفته الان گرفتاری نمیدن. انگلیسی ها زرنگ شدن، اسرائیلی ها زرنگ شدن، امریکایی ها زرنگ شدن، اینها همه نسخه های ما رو در بردن، الان بری بهشون بگی آقا فلون نسخه ما رو بده، هیچ. حالا شما به تو موزه لندن، یکی از آقایون پارسال به من فرمود گفت من رفتم در اونجا یک قفسه موزه لندن کتاب‌های نسخه خطی مدرسه مرویس با مهر بر، با مهر بر اونجاست، اینا همه رو در بردن. حالا چه نقشه ها می کشیدن برای در بردن کتاب ها و الله اکبر از این نقشه آدم میگه همینا الان داره کار ما وقت ما تموم شده و با درس بعدی شروع بشه، با آیون بفرمایید همین درس بعدی شروع شده که گفتن که نقشه رو انگلیسی ها که برای طلبه ها پلوی نظری آورد، نظری پلو اینا بو میده، یه نفر نبود بو بکشه که این نظری پلو چرا میاد اینقدر به طلبه هایی، مگه اینقدر عاشق جمال طلبه ها هستن که دوران شاه رو عرض میکنم، الان که نه، الان کسی حوصله این نظری ها رو نداشت. خب میاد از اون وقت دیک بزرگ می آوردن که این مدرسه مثلا فلون مدرسه به طلبه ها پلو بدن امروز ظهر، تموم می شد با اون مخزن کتاب کنه اینها هماهنگ بوده، می رفت اونجا و نسخه های خطی رو یواشکی می ریختن تو دیک و می بود که گاهی می شد از فرودگاه مهرآباد ما هواپیما کتاب بار می خورد برای امریکا، برای انگلیس، برای شوروی، که یکی از آقایان مسئولین ما چند سال قبل بود خیلی خوشم آمد گفت آفری خوب رفتی اونجا دریافتی، گفت من رفتم کتابخانه شوروی 400,000 نسخه کتاب خطی ایران ما اونجا، 400,000 نسخه کتاب خطی تو فقط کتابخانه شوروی سابقه، الان چی اسمش؟ روس؟ الان روسیه، حالا هرچی بس اینجا بود. خدا رحمت کنه مرحوم ملا حیدر قلی خان سردار، دیگه معروف بود به سردار کابلی، چون پدرشون گویا افسر بود و چه و اینها دیگه سمت سرداری اینها و پسر اون پدر بگو دیگه دست از همه مقامات و اینا کشیده رفته دنبال تحصیل، میگه خانوادگی به نام سردار سردار لقبی، ایشون میگن سردار کابلی. و ایشون وقتی به رحمت اله رفت، انگلیسی ها افتادن به جان کتابهایشون، کتابهایشون آوردن در همین شمس العماره تهران ما، این را حراج کردن، حراج در کتابیشون کتابخونش 17 تا زیج وجود داشت، 17 تا زیج. شما هر کتابخونه در ایران بشید ببرید بگید چند تا زیج دارید، 17 تا زیج داشت همه رو در بود. که الان اگر یک زیج خطیه مثلا مال مرحوم جناب خواجه را زیج الوغبش را که در همین چیز مراغه در رصدخانه مراغه که الان یه چیزکی از بقایای رصدخانه جناب خواجه در مراغه دیگه نمیدونم میگم به صورت یه تل خاکی اینا هست، یه چیزکی نمودار داره که اینا یک زیج تا درست نوشته بشه این زیج 30 سال وقت میخواد. یعنی 30 سال یک محققی مثل خواجه طوسی با عده‌ای در کنار ایشون کمک‌کار ایشون باید شبانه روز در این رصدخانه باشه تا بتونه یه دونه زیج بنویسن. زیج چیه؟ زیج جداوله که در این جداول تمام حرکات ستاره‌ها، شب، روز، وقت، بی وقت، فصول، تابستان، زمستان، تمام اینها همه ثبت میشه، بعد همه جدول بندی میشه، امسال، سال بعد، سال بعد، تا این زیج به نتیجه برسه، کامل بشه 30 سال وقت میخواد. اینا نوشتن با چه خونه دل؟ ما هم به چه خونه دل راحتی اینا رو دادیم دست اونا بردن. گرچه گاهی هم وقتی به یاد اینا میفتم که مثلا گاهی چقدر کتاب خونه های ما رو مال کتاب های آخونده قدیمی ما رو مثلا پیر مرد روحانی قدیمی از دنیا رفته میشه بعد چند تا نسخه کتاب داره، بچه هاشون آخوند نبودن، اگرم آخوند بودن شدن این درس ها رو نخوندن و این کتاب های تازه چاپ شده الان که مثلا بیروت کتاب چاپ میکنه که چشم رو میدنه هیچی هم و تو این حالا پیدا نمیشه، اونایی که بود را نسخه اصلی از دست ما در رفت. الان فعلا کتاب خانه ما فقط زرق و برق شده به جلد کتاب های جدید و پر شده که انبار انبار این کتاب خانه رو جمع بکنی به یک نسخه اونایی که بود نمیرسه. اونا را در بردن این روحانی مثلا از دنیا میرفت یهودی ها شما در سرمات یادمون هست تو روسته های ما بنده خیلی دیدن هر روستایی از محلات نزدیکی ما میرفتیم برای مسجدشون میدیدید تو مسجدشون گوشه کتاب ها همینجور بونجور شده قدیمی ریخته الان برید هیچی پیدا نمیشه، اینها همه کتاب های اصیل در رفت همه را. و این یهودی ها عجیب عتیق شناسن، اینا می آمدن همینجور دوره گردی، بعضی از اینها از این چیز روستای اون طرف ها ما میگن خلیل مار، نمیدونم شما چی میگی خلیلی، از این پارچه‌های رو دوش میارن میفروشن، بعد مثلا زور اونجا میمونه، بعد حالا مثلا این پیر زن اینجا بگه پس ها جاها پس زور نهار مثلا خونه ما باشه، اینها تحقیق میکردن تو درون خونه ها، شما اینجا آقا داشتی کی داری کتابی چیزی، نه بیچاره حالیشونه کتابا همه رو در می بردن، نسخه های خطی قرآن در بردن، کارها کردن در ایران که نه در ایران در کشورهای دیگر. حالا الان که الان به صورت به غالب دعوت شده های تو کنگره ها میان میبرن، الان فعلا خبرهایی که داریم اینه که به اسمی که آقا فلون آقا است مثلا فلونجا انگلیس از فلونجا دانشمند رشته ریاضی رشته فلان رشته فلان دعوتش میکنی میان اینا ادهی به صورت جاسوسای اونا هستن از طریق اینها که چون استاد دانشگاه چون فلانه میگه مثلا ما بیاییم نسخه های کتاب های خطیش و اینا رو دارم میگم همه سند داریم ها. اینا میان و چقدر در جاهای آمدن تحقیق کردن باز همین الان حالا چقدر مقام عزیز رهبری با ادهی که مأمور فرمودنشون داره با چه خون دل بتونه این تک تک نسخه های اصلی که الان هست همینجور روز داره در میره. بعضیا تو روزنامه ها اینا دیدم نوشتن، بعضی که بندگان خدا مثل این بیچاره های درد داشتن یا نوشتن که الان داره بیشتر از قبل داره کتاب در میره، خیلی سخته. اون اصلا همه کتابا رو میخرن، بازشون فرقی نمیکنه. فلون نسخه کتاب میاد اینجا 2 میلیون تومان قیمت میکنن، مثلا شما رو که نمیتونی بخری، میگه آقا یا بخر یا میخرن، میبرن. حالا تازه اونایی که فروشنده دلالن، اگه دلسوز باشن میگن خب این نسخه خطی رو میبریم به فلون کتابخونه میفروشی، اگه نباشه میگه خب اون یکی دیگه میاد واسطه دلال خارجی، اون میاد به جای 2 میلیون تومان 10 میلیون تومان میگه از من میبره. برای همین نسخه کتابخونه، کتاب فروشی ها، نسخه فروشی ها سرمایه‌دارها شدن، سرمایه‌دارها شدن. بعضیا که زرنگن، مثلا از استاد ما که دیگه اینا خیلی کارها میکنن، میرن پیش آقا یه کتاب داریم شما میخرید یا نه، از اون برم همدیگه رو میگن، میگن میدونیم ایشون که بنده خدا دیگه نمیتونه بخره، یا خودش نسخه کتاب داره دیگه نیاز به این نداره، میگه فقط بریم به ایشون دیگه، ما یه کتاب داریم شما بخرید. ببینید ایشون آدم دروغگو نیست، درست قیمت میده، درست که قیمت کرده میفهمن آ این یه نسخه خیلی مهمه، چون خیلی از این دلالا خالیشون نمیشه که نسخه ها رو تشخیص بدن، از این راه تشخیص میدن، از این کارا. خیلی حالا چی بود این حرفا پیش اومد؟ بله از جانب عقرب بود، ابعد بود، نقاط فلکی. خب آها کلمه رصد بود، این رصد خانه، این کلمه رصد ایشون کارا. بله زام مستخرج اگر درس خونده درست حسابی باشه و خیلی خوب بخواد تا استخراج بفرماید، و این تقریبا میشه گفت دیگه امکان نداره که استخراج او به خطا بره، اول ما هلال ما اینها راحت میشه، اما دیگه اون دقت و ظرافت ها متاسفانه رفته، چون علمش رفته.